أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أزل الله ومن يزلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. عنایت داشتید که اسلام وقتی وارد تاریخ شد، خب معلومه که بناس یک فرهنگ و تمدن دیگری رو ایجاد کنه، تمدن جاهلیت تمدنی نیست که بشر بتونه به کمالاتی که نیاز داره برسه. وقتی اسلام نیامد به عنوان یک اخلاق فردی کنار تمدن جاهلیت باشه و خودش یک تمدنی رو طرح کرد، طبیعی است که تقابل پیش میاد. امروز تو دنیا در فرهنگ غربی آدمای خوبی هستن، ولی آخرش در سیطره فرهنگ غربی، اقتصادشون، تربیت فرزندانشون، راه‌های مناسبات شهری و اجتماعیشون آخرش در سیطره نظام غربی است. و به همین جهت، از اون جهت که انسان‌ها در جمع انسان‌های متدین میتونن به اون کمال اصلی برسن، اونجا این مشکل رو دارند. متفکران غربی فقط در یأسن نسبت به تحولی که نیاز دارن. خب این کمترین کاریه که میتونن بکنن، بالاخره خودشون آدمهای سالمی بشن در حدی که میتونن، ولی این نمیتونه انسانیت رو در بعدی که همه ابعاد انسان به ظهور کمالات خودش معطوف بشه کمکش کنه. اینجاست که میبینین جای دین یه جای پیچیده‌ای میشه در زمان جاهلیت، چون اینا براشون سواله. اگه میخوان خوب بشی، خب برید مثل ورقت ابن نوفل. ورقت ابن نوفل یه متدینی بود، حالا بحث در این است که حنیف بوده است یا مسیحی بوده است، گوشه مکه یه جار گرفته بوده است و عبادت میکرده. اگه میخواد خوب باشین که این راه خوب شدنه. پس یعنی چی که اومدین میخواد یه نظام جدید درست کنید؟ خب ما که هستیم، ابو سفیان رئیسه و دفاع از شهر میکنه دیگه، انضباطه بسیار خوبی هم تو شهر هست و کافی است. راستی هم انضباط بوده است، این همین انضباطی که شما امروز تو جهان مدرن میبینین. دنیای جاهلیت برای خودش تعریفی از مناسبات کرده است، داره دم یه زندگی میکنه. یکی نمیفهمیدن نبوت یعنی چی، چون اگه انضباط میخوان که داریم، اگر هم که میخواد خوب بشید خب برید خوب بشید، کس کاری تو نداره. این که یک تمدنی باید باشه دا اون جاهلیت رو نخواد فرهنگش بپذیره، این یه مشکلی بود که اینا نمتونستن بفهمن. ولی اسلام هم حرفش اینه، آیات خوب روشنه، میگه نه ما وامیستیم رو این قضیه، یک نوع زندگی دیگه رو تعریف میکنیم، اگر مقابله با مون کردید کوتاه نمیان. یعنی جریان جهاد و مقابله در ازای ممانعت از حیاتی که اسلام میخواست درست کنه پیش میمد. بر همینم شما دیدین تو مدینه، بعد که ما اومدیم مدینه شهر دینی تشکیل دادیم، اونا بلند شدن اومدن سراغ ما، همه جنگ ها اطراف مدینه صورت گرفته است. بعدم که ما مسئله حضور در مکه و طواف پیش اومد و بعد اونا مقابله کردند و صلح حدیبیه پیش اومد، بنا این بود که سال دیگه بریم طواف کنیم. خود موانعی مثل ابو سفیانی منجر شد که نگذارن یواش یواش فضای مکه فضای قبول شد. خب حالا که فضای قبول بشه، خب سران رو دفع کرد. یعنی ما تو همین جنگ ایران مطالعه کنید، همین به اصطلاح قادسیه، گفتن شب اولا سربازا رو بسته بودن که فرار نکنن. سرباز ایرانی رو تاریخ خود ما میگه اینا رو به زنجیر دو سه تا بسته بودن که فرار نکنن. بعد شبا این سربازای ایرانی تو نیزه هاشون نامه میذاشتن میپرندن تو لشکر اسلام که بابا ما آماده، برای همون ما جنگ نکردیم. یعنی جنگ به این معنایی که خون ریزی بشه ده اینا، نه، سران کفر رو دفع کردند. خیلی جالب زالد، من که نمیخوام وارد اینا بشم، حرف من یک کلمه است که معنی تمدنی که شما میبینین اسلام ظهور داده است، اگه خوب با این آیات که جلوم خدا گذاشت است بفهمیم، میبینیم یعنی چه تمدن و این تمدن چرا میمونه و کجاست که در حجاب میره و اگه حجاب برد آیا نابود میشه یا نه حجاب یک حقیقت نه که کار یک کم عقب میندازه. و رسیدید به اینجا که خب حالا اسلام اومده است، عجیبه است. حالا اسلام یه دین کشورگشا نیست، اومده است که بگه انسان ها معنای زندگی اینه، لازمش هم اجتماع است. رو این لازمش اجتماعه، برای همین دیدین در اولین فرصت اجتماع مدینه تشکیل شد. زندگی یه دینی لازمش اجتماع است. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را. اصلا یه بحثی دارن در المیزان که به چه دلیل نیازه که دین در اجتماع حاکم باشه تا اجتماع به احوالات و نتایجش برسه. ایشون اصلا اومدن موضوع رو از یه زاویه دیگه مطرح میکنن، میگن آیا بشر اجتماع میخواد یا نمیخواد به اعتبار اینکه مدنی و طبع است به قول معروف. خب اگه انسان برای انسانیت خودش باید اجتماع داشته باشه، این اجتماع چه خصوصیاتی باید داشته باشد که بشر به حوائجش برسد؟ اونجا میان دلایل خوبی میارن که حتما باید اون اجتماع از خالق بشر شروع بشه. بحث روح استخدامگری بشر رو پیش میکشن که بشر به خودی خود دلش میخواد بقیه رو اسیر کنه، مال خودش کنه. خب حالا اگه یه حکمی از بالا نباشه، هر کی میخواد باشه، آخرش یه جوری این قوانین می نویسه که به نفع قبیله و تیپ خودش تمام بشه. اونجوشون اونجوری بحثا، یکی از بهترین نظریه های امروز دنیاست، کاری به مسلمان ها نداره. یکی از نظریه های خوب فلسفه اجتماعی بحث نظریه علامه طباطبایی، دیدم اساتید دانشگاه به عنوان یه نظریه خوب دنیایی در کنار مثلا نظریه هردر و مونتسکیو اینا نظر ایشونم مطرح میکنه. خب حالا اجتماع بشر اگر بخواد یک حیات سالم داشته باشه، به اجتماع بخواد، خب این اجتماع به خصوصیات عجیبی داشته باشه. این خصوصیاتش چی باید باشه؟ یک، باید روی حقایق الهیه بماند. دو، باید که برای این حقایق الهیه ارزش قائل باشه تا دفاع کنه. سه، اگر کسی سر به سرش نگذاشت کارشون نداشته باشه. اگر اومدن مقابله کردن صف دفاع کنه. خب حالا آیاتی که گذشت یادآوری میکنم، دیدین که کجا بحث مثال میزنیم؟ اونجا که میفرماد که شما، آیات مثال میزنه مثلا آیه 83، قبلش مفصل تر داشتیم که میگه خب حالا بفهمین چطوری جامعه ادامه کنه اگه پیروز براتون شکست اومد، اینا رو بدین دست رهبری جامعه. بعد در آیه 84 یه مرتبه میگه پیامبر فقاتل فی سبیل الله، بحثش رو گذشت. دو، یعنی این قتال ریشش کجاست؟ خب در راه خدا باید از جامعه دینمون دفاع کنیم. میان مقابله میکنن، روبروشون وامیستیم. بعد اگه یادتون باشید گفت خب مؤمنینم بیارید وسط، ازشون بخواید بیاد تو این میدان. بعد فرمود که تک و تنها هم که هستید واسا. من خیلی دلم میخواست سریع اینا رو رد شم چون اینا بحث شده است. تنها هم که شدی واسا، لا تکلف الا نفسه، تنهایی هم هست، باید واسه خودت مسئول خودتی. بعد فرمود که ببین آخر آیه 84 داره یه مژده میده که اگر واسید امید داشته باشید که خدا کمکتون بکنه، حالا به همون مفرداتی که آیه میگه نمیخوایم وارد شیم. بعد فرمود خب حالا بدونید دو تیپ میاد رو بردون، یه ده میان کمکتون میکنن، یه ده میان مقابلتون وامیستن. میگه که اما یادتون باشه شما طوری وارد میشین که با این مقاومتتون یک نحوه برخورد خاص از طرف بقیه جبهه ها و جریان ها و کشور ها و اقوام بدون میشه، میان سراغتون. نمیان سراغتون که بگن ما مسلمان شدیم، نه، میان سراغتون که اذا حییتم به تحیه، آیه 86 رو ببینید، میان که گفتیم معنی حیی حی یعنی درخواست حیات، یعنی آقا ما میخوام کنار شما زندگی کنیم. میگه اگه اومدن گفتن که میخوام کنار شما زندگی کنیم، نمیشه بگون پدر سوختای کافر برین پیکار دونا، باید بگون بفرمایید، بهتر از اون که سراغ شما میان تحویلشون بگیرید. میخوام بگم معنی یک تمدن ساز، فرق آل سعود با جمهوری اسلامی دقیقا همینجاست. آل سعود یه قبیله است، یه جزیره است، هیچ وقت به تمدن اسلام، بر همین همین زود نوکر آمریکا میشه. تمدن نمیفهمه، اصلا نمیفهمه که بخواد پایشا بریزه. حالا داره چی میگن آب تمدن اسلامی را میخوره با قیافش را میگه، ولی هیچ هویتی برای خودش تعریف نکرده است. خیلی هم راحت عصبانی تون با همه بد است، یعنی نه اینکه فکر کنی با ایرانی ها بده، خب من اونجا بودم دیگه، نه انگار با همه باید بد باشه. یه سیطره برای خودش تعریف کرده است، نه یه ارتباط. آیه رو ببینید درست عکسشه، برای خودش یه ارتباط تعریف کرده است. میگه که بدونین که اینجا آیه میدین همین آیه هم آیه بعد که بحث میشه، یعنی آیه 87 که بحث شد، داره حتی تهدید میکنه، میگه خطرناک هست که اگر اینا اومدن سراغ شما، از شما خواستن که کنار شما زندگی کنن، تندی باهاشون بکنید. در آیه 87 یاد نگه میگه تا قیامت مسئله رو میکشیم و تو قیامت پدرتون رو در میاریم. مسئله خطرناکه. چرا؟ چون تمدنی که چند تا خصوصیات نداشته، حالا همش توی این آیات هست. یک، در اصول توحیدی که جمع بین کتاب و رهبر معصوم است خودش نشون میده، بحثایی که شد از آیه 59 دارم میگه. اصول توحیدی اطیع الله و اطیع الرسول است اومده. یه تئوری نیست، تئوری به تنهایی، یعنی هر کی بره از اون میخواد عمل کنه، نه، کنار تئوری رسول، اطیع الرسول هم داره، یعنی یه نظاممندی میخواد بکنه. تو این نظاممندی میاد مشخص میکنه افرادی که نگاهشون به این نظاممندی متفاوت است. یاد تئوری صرفا میخواد، میگه نه اینا یادتون باشه نمیشه، اینا باید رهبری هم بخواد، که الحمدلله تا حدی بحث شد. بعد میگه خب حالا اینا میان نمیزنن شما زندگی کنین، میگه فکر کنین حالا ما یه صوفی بازیه که آقا ما خوبی، ما مؤمن، ما نوکر پیغمبرم هستیم، میریم گوشه خونمون میشینیم نماز میخونیم. میگه این که نمیشه که، میان سراغتون، باید برین سراغشون، واسین جلوشون. چه مفصل بحث شد که چرا میفرماد هر کس که ایمان داره اهل مبارزه باید باشه. اهل مبارزه باشه که چی بشه؟ که وقتی میخوان یه تمدن بسازید حتما تقابل پیش میاد با تمدنی که خودش سیطره داده، سالها برای خودش شکل داده است نظام خودش. شما دارین یه جوری وارد میشین که همه اون معنی های مثلا 400 ساله نظام مدرنیته زیر سوال میره. اون نمیذاره که، نمیتونه بذاره، همه معنی خودشه، حتما اون میاد سراغ شما. میگه پس شما باید روحیه یه تقابل و مقاتله را توی خودتون زنده نگه داریم. بعد خب پس گفتیم یک، میاد و خودش هم مطرح میکنه به عنوان یه حرکت توحیدی، از خودش دفاع میکنه. بعد اگه کسی ببخشید، بعد تو دل این حتما خدا کمکش میکنه. آیه را گم نکنید، آیه 84 رو دوباره نگاه کنید. اصل الله ان یکف بعث الذین کفروا. اینو امید داشته باشین تو این جریان، این شدت قوتی که جریان کف میاد به شما، خدا اینا دفع میکنه، نمیذاره شما له بشین تو این تاریخ سیطره کف. بعدش خب اینم پس تو این فضای دیمیان میشه حساب میکنن که نه، این جریان موندنیه، جریانی که میتونه سالها جلوی غرب واسط با اون سیطره، با اون تمدن، با اون علم، با اون نظم، به شوخی از غرب. بعدم هرچه تحریم میکنن باز نمیشه. میگهد امید داشته باش که این ورق یواش یواش برمیگرده. چطوری برمیگرده؟ یه عده‌ای رو شما حساب وا میکنند. خب حالا که روی شما حساب وا میکنه، اینا رو تحویل بگیرید. خب حالا که شما اینا رو تحویل گرفتید، بپاید. اینجا یه خطر براتون پیش میاد. تو این جریان تحویل گرفتن سراغ شما آمدن، جریان نفاق هم وارد میشه. آیه 88 فوق العاده است. و 89 میگه خب حالا این جریان، حالا شما میخواین تحویل بگیرین، خیلی خوش اومدین، خوبه، نه باشه، ما در کنار هم زندگی میکنین. میگه حالا نفاق هم میاد با همین قیافه که نه ما خوبیم، نوکر شما. میگه بپاید، نفاق باید بشناسین. به فرمایش آیت الله جوادی در ذیل این چند تا آیه میفرمان دشمن شناسی و دوست شناسی در این آیات خیلی مهمه. اونی که راست راستی میاد میگه آقا ما میخوایم کنار شما زندگی کنیم، حق حیات بهمون بدین، میگه این دوست است. اما تو دل همین تیپ یه دمیان گن ما کلی شما، میگه تو باید بفهمی این دشمن است. نفاق رو شناختن، حالا آیات رو بخونیم، اون جلسه رو اینا وقت گذاشتیم. فما لکم فی المنافقی نفعتین، چه دون شده است که تو دل منافقین دو گروه شده. یه رو میگن نه اینا منافقن، به پایندش یه دفعه نه آدم های خوبی هن، حالا مظلوم هن. میگه که شما میخواین منافقین رو هدایت کنی. آیه رو خیلی روش من میگم، من واقعا قبطه میخورم که این آیه رو داریم توی جلسات میگیم که مخاطب حوصله پیگیری مفصل مداوما نداره. طبیعی هم هست، چون این جلسات جلسه است که آقا یه کلمه بگو میخوام بریم. این که ما با حوصله بشینیم آیات رو بریم برگردیم، دوباره بریم برگردیم، این یه جا دیگه میخواد. نمیخوام بگم مقصر کسیه، و فضایی که احتیاج به یه شرایط دیگه داره. اما حالا دقت کنین، میگه شما بچه مسلمان ها چه دون شده که دو گروه شده راجب منافقی، یه گروه دون میخواین منافقین رو خوبشون کنید.
پس کار بعدی هم نمیخوان بکنن. ولی میگه سرت نمیشه، منافقین خدا وارونه کرده است، خدا اینا رو خودش گمراه کرده است به من، به ما کسبو. وسط آیه وقت شما مگه میتونید وقت دلم میخواد روش بمونید؟ که عجب، پس بعضی مسلمان ها حالا از این ور میافتن. مسلمان های خوب ناشی، من نمیتونم لغت دیگه به کار برم، میخونیم آیه را. والله ارکثهم بما کسبوا، خدا اینا رو واژگون کرده است به خاطر کارهای زشتی که کردن، هر چی کردن. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، آیا میخوان کسی که خدا منحر گمراهش کرده است، خدا دیده است این خطرناک است، یه آدم بی خودیه، یه اصلا روح فهم معنویت و الهیت نداره، خدا قلب اینا تاریک کرده است، قلب اینا مهر زده است، میخوان اینا هدایتش کنید. و من، حالا ادامه آیه رو ببینید، و من یذل الله فلن تجد له سبیلا. خوب دقت کنید، کسی را که خدا گمراه کنه که اصلا راهی نیست که شما بخن نشونش بدید. دیگه از این قشنگتر حرف زن، زبان فوق‌العاده است. میگه آقا شما مگه نمیخواین کسی را که میخواین هدایت کنید بهش بگو مثلا راست باید بگی، باید خلاف نور الهی عمل نکنی، باید حقوق افراد رعایت کنی. میگه اصلا اینا نمیفهمه. شما بگوی راست بگو، میگه باشد، برای اینکه بتونم پدر همه را در. خب که بس راست نشو، بهش میگه آقا حقوق بقیه رو رعایت کن، میگه باشد، برای اینکه بتونم بیشتر بچاپم. ببین درونش چی میگذره دیگه، منافق روحی نیست جلوش که بخواد مطابق اون عمل کنه. این بحث خیلی خوبی است در مسائل انسان شناسی. میگم اینا ما یه بحثی داریم که آیا اگر جامعه یک سنت پاک نداشته باشد شما دعوتش کنید به چی دعوتش میکنید؟ نمیخوام واردش بشم، یه بحث خیلی خوبیه. حتی ما بحثم اینه، به رفقا گفتم شما حتی اگه میخواین فلسفه غرب بخونید، اگر فلسفه اسلامی را ندانید در فلسفه غرب خوندن به کجا میخواد رجوع کنید؟ کانت میدونه به کجا رجوع کنه، کانت در فرهنگ خودش حرف داره، برای خودش هم حرف داره، ما هم برش احترام قائل از این به جهت اینکه برای ملتش حرف داره. من هگل را بزرگ میدونم برای خودشون، برای ملت خودشون. هایدگر بسیار بزرگ است، اما شما اونا میدونید، هایدگر میدونه داره چه کار میکنه برای تاریخ خودش، اما ما در کجا قرار داریم؟ ما در زمین و تاریخ خودمون قرار داریم. سبیلی که جلوی ماست رو ما میتونیم به هم دیگه متذکر بشیم، سبیلی که مال یه ملت دیگه چه ربطی به ما داره؟ که اینجا میگه که منافق اصلا سبیلی نداره، راهی جلوش گشوده نیست. و شما کسی که راهی جلوش گشوده نیست به کجا دعوتش میکنی؟ ببین آیه را، و من یذل الله فلن تجد له سبیلا. نمیدونم چقدر میخواید روش بمونیم. وقت دیدین روش دینی اینه که چون خدا میدونه که میگه آقا این آیه را حفظ کنید، حفظ کنید دو معنا، یکی یعنی از بر کنید تو ذهنتون، چیزی بدی نیست، یکی حفظ کن یعنی نگذارید اینا رو روزمرگی ها به حاشیه ببرید، دائم با اینا میتونید فکر کنید. علامه طباطبایی با قرآن تونست فکر کنه، در زمانه رو به ما نشون بده. یعنی شما علامه خوب فکر از زمانه چه خبر است، بعد تونست از طریق قرآن فکر کنه، به اسلام میگن بستر تفکر تاریخی خودش رو پیدا کرد، بعد با ما حرف زد. این المیزان مگه چیزیست که امروز و فردا تمام بشه؟ المیزان قدرت تفکر تاریخی است از طریق قرآن. حالا شما بفرمایید بگو امام خمه خود قرآن رو بخونید، بفرمایید بگو چی دارید، شوخی نداریم که. شما اول به تاریخ دونه بشناسید، تاریخ تفکر میخواد، تفکر تاریخی وسیله میخواد. قرآن به یه معنا، رجوع به قرآن یکی از روش‌های تفکر است برای اینکه تاریخمون رو بشناسیم. علامه به نظر من موفق بود. خب این داریم، پس الان بحثمون چیه در آیه 88 تا اینجا؟ که چرا حواستون نیست جریان نفاق رو که نمیشه هدایت کرد، شما حالا اومدین میگون خب نه یه عده‌ای رو باید بپذیریم، اینایی که اومدن کنار ما حق حیات میخوان بپذیریم، خیلی خوب خوب کاری میکنیم، اما بپاید نفاق رو که وارد میشه باید بشناسید. نفاق رو که نمیشه هدایت کرد برای ساختن یه تمدن. ببینید در عین اینکه اصول میخواد برای حرف حق زدن باید بلد باشید مناسبات خوبی با جریانهایی که مقابلش نیستند ولی متدینم نیستند، باید مناسباتش رو تعریف کنه. تو دل تعریف این مناسبات باید مواظب باشه نفاق رو به عنوان یکی از جریانهای مثبت نبینه. نفاق که میاد ظاهرش چیه؟ که از من و شما مسلمان‌تره دیگه. خیلی پیچیده. اگه میخواید یه تمدن داشته باشید باید همه این آیات، حالا میرسیم خیلی باید حوصله کنیم تا این آیات یکی یکی جواده. من میخوام این آیه 89 رو بگم، درستم آیه 86 رو یادتون بره، به شرطی که آیه 86 یادتون نرد آیه 88 معنی میده و 89. خب میگه جریان نفاق خصوصیاتش چیه؟ ودو لا تکفرون کما کفرو فتکونون سوا. اینا اراده شون این است، ودو را معنی میکنه مثلا دوست داره، یعنی برنامهش اینه که شما را کافر کنه. کافر کنه به همون معنا یعنی برگردونه به عهد قبلی، برگردونه به اون شرایط تاریخی قبلی. چون عرض کردیم تو سوره احزاب این بیشتر بحث شد، نفاق فرقش با کافر نیست که کافر علنن واسطه میگه که نه همون بت پرستی خوبه. نفاق میاد میگه نه من رکوع میرم، سجده میرم، نماز بخونم، اما همون بت پرستی خوبه. خب خیلی پیچیده تر شد. یعنی نفاق عهدش بر جاهلیت هست ولی روشش ظاهرش بر چیست؟ بر ایمانه. میگه این جریان نفاق رو باید بشناسید، اینا رو نمیخواد هدایت کنید، اینا رو باشون جبهه بگین، حالا بعدا میگه نه باشون مقابله هم باید بکنید. خب چطوری ما اینا رو بشناسیم؟ میگه آقا همین ببینین اشاراتی که میکند اشارات توحیدی است یا اشارات جاهلیته؟ اشاراتی که میکنه اشارات توحیدی است یا سکولاره؟ نماز سکولار میشه خون یا نمیشه خون؟ حضرت آقا فرمودن حوزه علمیه سکولار هم داریم. حوزه علمیه که حضور تاریخی انقلاب اسلام رو نفهمه سکولار است، هر شب هم نماز شب بخوند و قش کنه. من جرعتم اینقدر نیست اگه آقا نمیگفت که میفهمد همه چیزهایی که باید در تاریخ ازش استفاده کنیم، منم نمیتونم بگم، ولی خیلی حرفه. میگه اگه شما نسبتون رو با این انقلاب روشن نکنید شما سکولارید. سکولار یعنی چه؟ یعنی راه گشوده به سوی خدا در شما برای شما نیست. همینطور فکر کنید. یه جای دیگه بیشتر با هم بحث میکنیم که اگر تفکر تاریخی است و اگر تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی است، هر جا که رجوع به انقلاب اسلامی نیست تفکر نیست. حالا میخواد 6 تا کتاب نوشته باشه، میخواد 60 تا کتاب نوشته باشه، میخواد سخنرانیات خیلی هم قشنگ باشه، شوخی نداریم. شوخی نه، یکی از این عزیزان من یکی از این آقا همه آقای سروش گفت هی این آقا چقدر قشنگ حرف میزنه و اینا، نوشتم که خب این یه دالائی لاماست در خدمت مدرنیته. گفت آقا این همه قشنگ حرف میزنه، فکر نده. گفتم نه بعد برخم من با ایشون بودم، رفیق بوده، میشناستم. خودش گفت، گفت سروش حرکت جوهری مرد، خودش گفت. همینجا اسمان مهمان یکی از رفقا بود تا زمان حرکت جوهری که دیگه روزه ملا صدرا بود. خب بعدش رفت انگلستان دکتراشو بگیره و برگشت، شما دید دیگه اون نیست. تو همین جلسه اسمان بچه‌ها گفتن آره خیلی عوض شده. ایشون گفت حرکت جوهری که باشد یعنی همون در فلسفه اسلامی اون بزنه بستر حرکت که تجلی حضرت حق در عالم اینا. نه خب تفکر که به این چیزا نیست. به یکی از رفقا نوشتم حالا شما با من دعوا کنید بگون چرا اینجور حرف میزنی. نوشتم من این آقا را با یکی دیگه آرتیست میدونم، آرتیست فکری. این آرتیست خیلی خوشگل بازی میکنم، مثلا در قیافه مثلا
یه مجاهد میره در قیافه یه متفکر، ولی اداست، آرتیست دیگه، این تو دلش که این نیست که، شخصیت نیست این تفکر، این الفاظ شخصیت پشتش است. وگرنه میگه میشه حضور انقلاب اسلامی رو با این همه عظمت نادیده آدم بگیره؟ اینجا خیلی خوب میگه، میگه اینجوری ببین جریان کفر و جریان نفاق که دوست دارن که تکفرون، که شما کافر بشین، برگردین به همون عهد قبل از این حیات قدسی معنوی، کما کفرو خودشون هم همینطورن، فتکونون سوا، پس مثل خودشون بشین. خیلی قسمت عجیبیست. یعنی شما اگه دیدین یه جریانی پیدا شده است، عهدی به انقلاب اسلامی نداره ولی خیلی خوبه، آ میخواد شما مثل اون خوب شید، منافقه، شما رو هم میخواد منافق کنه. گوش ببین دارم چی میگم. بعضیا خیلی خوبن دیگه، راست میگن، مؤمنن، نماز میخونن، به فقرا هم کمک میکنن، ولی حاضر نیستن این حضور تمدنی را بفهمن. اینا بر همون عهد مدرنیتن، بر همون عهدی که مناسبات ارزش‌های مدرن براشون مهم است. نه، ما اینا رو میگیم که اصلا نفاق همینه، میخواد تو را مثل خودش بکنه، در صورتی که دین اومده است که اونا مثل تو بکنه، به عنوان یه مجاهدی که مقابل فرهنگ استکباری سکولاریته ایستادی. میگه خب فلا تتخذوا منهم اولیا، باید خیلی فوق‌العاده است، میگه بپاید اینا را دوست نگیرید. ببینید یعنی معلوم است میشه دوستشون داشت، خوش حرف، خوش بیان، خوش فکر به ظاهر. یعنی میگن بابا یعنی چه این پیره زن و پیره مرد و این جوان هم پیاده روی عربه اینا یعنی چه؟ این چایی هایی هم که میخورن که کثیف است، این عرب هم که چیز حالیشون نیست، اصلا اینا نمیدونن یعنی چه، اینا چی هن یخت آدمی بی سر و پا دارن میرن. خودشون چی؟ خیلی خوشتیب، خوشحرف، خوشبیان، تحلیل های بسیار عالی، یه چهار تا فوش هم به آمریکا میدن، ولی بعد میگن که چی؟ میگن نه، این فوشی که ما میدیم از جنس فوشی که شما میگون مرگ بر آمریکا نیست، هست، شما میگون نیست، ما تئولوژیک فوش نمیدیم، ما ایدئولوژیک فوش نمیدیم، شما ایدئولوژیک فوش شده. اگر گفته دیگه دارم میگه، میگه که شما این آزادی که میگید آزادی ایدئولوژیک است، متعصبان است، ما آزادی که میگیم آزادی روشنفکران است. خب حالا این آزادی که شما میگین، آن نوکر آمریکا، نوکرم نمیگم، فوش به آمریکا نمیدین، روبرو آمریکا وانمیستید، به ما میگوین اصلا شما چرا اینقدر تندین، حالا ما کجا دینا ببینیم؟ من یه بار همون اوایل جنگ بود، به نظرم یک سال، یک سال نیم بیشتر نبود، خب هنوز این مثلا اداره بنیاد شهید ما رو دعوت کرده بودن برای خانواده های شهدا صحبت کنیم، خب ما هم صحبت کردیم، بعد که اومدیم بیرون یا آقای گفت که شما خیلی امام خمینی ها بالا بردی یا اینا، گفتم یعنی بعد معصوم کسی را تو سراغ داری که الان اینجور ما را دعوت بدیم بکنه؟ گفت بله، یه شیخ من دارم خیلی بالاتر از این هست. گفتم این شیخ تو بالاتر پیغمبرم هست؟ جا خورد، گفت نه. گفتم ما صدای مرگ بر ابو سفیان از پیغمبر شنیدیم، این شیخ تو کجا مرگ بر امریکا نمیشنم، صدای مرگ بر امریکای آقای خمینی ما میشنویم، پس بلاباید به شبیه امام خمینی واجد دیگه، حرف ملاک ما داریم، ملاک. آخه شما بگون نه این آزادی که شما میگون ایدئولوژی کسه، نه آزاد میخواین بشین دروغ میگون دا اینا، اما ما که میگون آزادی خیلی میفهمیم. آقا یه میگون خیلی میفهمین، پس بفرمایید بچه را این آزادی شما آزادی از آمریکا و استکبار و سیطره اونا نیست؟ میفرماد که گوش بده آیه را زودتر، فلا تتخذوا منهم اولیا، اینا را دوست نگیر. درسته اینا دوست داشتنی هست، اما نسبت تو با اینا نباید نسبت محبت باشید. میتونید استفاده کنید تو محافل علمی بشینید با هم بحث کنید. بنده به یکی از رفقا گفتم، بودم من فلانیا استفاده میکنم، ولی معلم من حضرت امام است، از اون استفاده میکنم، اما هیچ وقت نه معلمم باشه. حالا ادامه آیه رو ببینید، میگه تا کی دوستش نداشته باش؟ حتی یهاجر فی سبیل الله، باید بیاد توی راه خدا. این عداوا که همه چی میگه اما از انقلاب هیچی نمیگه، خب این معلومه دروغ میگه. حتی یهاجر حضرت آیت الله جوادی بحث هجرت و هم هجرت معنوی بحث کردن هم هجرت عادی، جمعش هم خوب اسم میفرماند، هجرت از کفر به سوی ایمان، این جملهشون فضای آیم انگار اینا نشون میده، یعنی میشه این برداشت که ایشون کردن را نسبت به قبل و بعد آیه روش تایید کرد. خب میفرماند ببین که حاضر است برگردد در راهی که خدا محور باشه. اگه خدا محور باشه، خب حالا هر جریانی که میخواد خدا رو در حجاب ببرد دشمن میشه. میخواد آقای کلینتون باشد با اون خوش تیپیش، میخواد ترامپ باشد با این بد تیپیش، با نمیدونم فرق نمیکنه. نسبت ما با آمریکا نسبتی است که اینا خدا رو در حجاب بردن. سیطره خودشون براشون مهم است، سیطره فرهنگی که فرهنگ دعوت بشر به سوی عالم معنا نیست. خب میگه تا کی شما با اینا مسئله دارید؟ مرزتون با اینا باید تون باشه تا اینا برگردن هجرت کنن بیان به سوی راه حق. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. من ظاهرش معنا میکنم ولی نسبت به قبل و بعد یه خورده باید این آیات دقت بیشتری کنم. میگه خب تا این فَإِن تَوَلَّوْا، ولی اگه اینکه نپشت کردن به شما و دعوت شما را نپذیرفتن، خوب دقت کنید، ولی به اسم دینداری اومدن در درون شما میخوان بنیاد شما را از بین ببرن. به اینا دقت کنید. اونجا گفت چی؟ گفت که اونایی که اومدن گفتن آقا ما کنار شما میخوایم زندگی کنیم، دینم نمیاریم، بگو بفرمایید. خوب دقت کنید اونا. بعد میگه نه، اینا نمیان کنار شما زندگی کنه، اینا میان داخل شما به اسم اسلام میان. ولی چه کار میکنن؟ ولی خب به من بگو چه کار میکنن؟ اگه به اسم اسلام بیاد و بگن که ولی بنیادشون این باشه که میخوان برگردونن ما رو به چی؟ فتکونون صفا ودو تکفرون کما کفرو. آیه رو که گم نکردین؟ میخوان شما رو برگردونن، میخوان جریان عوض کنن. اینا خیلی خطرناکن. اون که خطرناک نیست، نه دشمن بیرونی خیلی خطرناکه، نه اینکه اومدید که میخوام کنار شما زندگی کنم نمیخوام مسلمون بشی، اما اینا خیلی خطرناکن. میگه اینا رو فخذو، اینا رو بشناسید، اینا رو باید گیرشون بندازید. خیلی آیه قشنگه. چون ممکن است بگون که خب چطوری؟ یکی از مشکلات منافق خیلی سخت است شناختنش. ببینید دشمن که معلومه است، آدم یقش میگیره. میگه باید اینا رو بشناسین، گیرشون بیارید. بعد که گیرشون بیارید، اینا رو باید سخت‌ترین نحوه برخورد باشون بکنید. ببینید یه اشتباهی که گاهی میشه، بعضیا شما میگین منافقن، اینا منافق نیستن. بابا دین نداره. از ترسش که شما سر به سرش نذارید میگه آقا ما رهبری هم قبول داریم. ولی شما میدونید رهبری ها قبول ندارد، انقلاب هم قبول ندارد. ولی اینکه جیرخوار دشمن نیست که بخواد یه بمب خلاصه فرهنگی بذاره زیر پل بچه های ما رو نابود کنه. که اینا منافق نیستن. منافق با برنامه میاد داخل. برگردین به آیه 86. بعد از اینکه آیه 85 آیه 84 گفت که خب اینا میاندا ما شما را حوادونه داریم، ما شما را پیروز میکنیم، و بعد که پیروز کردیم چهره میشیند و بعد یه عده میان سراغدون. منافقا میان، این منافقا اومدن که براندازی کنن. برای همین ما تو اسلام داریم میدونیم که ما برانداز حکمش قتل است. بدبختی اون بنده خدا که گفت که آقا تو بعد از این جریان عملیات چلچراغ، عملیات مرساد، خب اونا اومده بودن که براندازی کنن دیگه، بلد این سر پل زهاب اینا. خب یه ده یاراشون تو زندان بودن، حساب کرده بودن که حتی اسم مثلا نوشته بودن فلانی که تو زندان است فرماندار اصفهان،
یعنی حساب اینه کرده بودن که این آقام کمک اونا میان میکشند و بعد که کشتن دست میگیرند و این میاد، بعدم گفته بودن 4 میلیون ایران برا ما بس است، بقیه درو میکنیم. خب اینا همش اسناد در اومد دیگه. حضرت امام گفتن خب اینا که تو زندانن این منافقین رو برین بپرسین، میگن هنوز عهدتون با ایناست یا نه؟ خب گفتن هست، کشتندشون. مگه میشه نکشیشون؟ خاک بر سر اون که میگه چرا اینا، یعنی شما دشمنت که اومده است براندازی کنه، حالا تو زندان میخواد باشه، میخواد تو سر پل ذهاب باشه، چه فرق میکنه؟ آیه رو ببین، میگه این تو داخل کشوره، این قاطی شماست، بیگیرش بیار. فخذوهم وقتلوهم. پیرمرد نفهمید، یه چیزایی گفت که بی بی سی گرفت. آقای هاشم میگم آقای منتظری اینجا مشکل داره. خب آخه مرد حسابی، نه این 4 روز دیگه، حالا پرفا 4 روز دیگه آزاد میشد، 4 روز زندانی داشت. آخه 4 روز زندانی داشت که ما کار نداریم، میخواد امروز زندانیش تمام بشه، میخواد 60 سال دیگه. این مقابل نظامی است که اینقدر خون براش داده شده است. وقتلوهم حیث وجدتموهم. خدا یادش بود که یهو تو زندان باید گیرش بیاری. حیث وجدتم معنیش نیست هر جا گیرش آوردی، نه یعنی فقط اگه سر پل ذهاب توی تانکا گیرش آوردی، هر جا گیرش آوردی. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. عجب قشنگه. چرا این آخرش رو گفت؟ میگه که تو فکر میکنی اینا میتونن کمکت بکنن. حالا مثال عملیات مرساده بزنین کنار، منافق تو جامعه عموما پشتیبانی دارد، یعنی از فرانسه بگیر و انگلیس بگیر و بقیه کشورها و آمریکا، بالاخره این اونا را دارد. میگه اشتباه نکنی یا بگو که خب این که اونا را داره پس این میتونه کمک ما بکنه. نصیر را دارم معنی میکنم. میگه اشتباه میکنی، اینا یار نگیر، دوست نگیر. چرا دوست میگیری؟ برای اینکه ظاهرش خیلی خوش از خیلی مؤمنتر از شماست، اما میبینی ارزشهاش ارزشهای دیگه است. یکی از این آقایون که الان همین جریان سبزم خیلی کمک میکرد، خب اون زمان اصفهان منم مسئولیت داشتم، در یه جلسه باش بودیم، اونم مسئولیت داشت تو اصفهان. بعد خیلی راحت رفته بود انگلستان. اون روز ما گفتیم که خب آقا خوش گذشت یا نه؟ گفت که حقیقتش رفتیم این تحت انقلاب هم صادر کنیم و بیان. به طعنه به حضرت امام که امام فرمان انقلاب ما انقلابمون رو با فرهنگمون صادر میکنیم، نه با نیروی نظامیمون. خب همینه، یعنی اینا اصلا جاشون جای دیگه است. حالا ظاهرش هم هر چی میخواین شما حساب کنید. میگه که میگه آقای فلانی که رفته انگلستان صادر کنی یا بیای، حواست باشه اینا را دوست نگیر، اینا هم کمک تو بکن نیستن. خب گفتیم یه تمدن مثل نمیدونم بگو مثل صفویه که نمیتونه زندگی کنه، تمدن خیلی زاویه داره. تا حالا چند تاشو گفتیم؟ 1. جریانی که میاد کنار شما. 2. نفاق. 3. الا الذين، الا اونایی که یسلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق. میگه یه جریان دیگه هم پیدا میشه، این یه نحوه ممکن است نفاق داشته باشه اما کاری به شما نداره، میره. ببینید اون قبلی آیه 86 منافق نبود، میگه مثلا من دین ندارم. یه دی هستن اینا میفهمی منافق است، اما اینا به جای اینکه داخلش کشور بیانده بخوان فتنه کنن، اینا رفتن با اون قومی که شما باشون میثاق دارین که شما به اونا حمله نکنین، اونا هم حمله نکنن، میرن به اونا پناه میبرن. حسرت صدورهم، حالا یسلون الی قومهم، یعنی پیوند دارن به قومی که چی؟ قوم بینکم و بینهم میثاق باشه. میگه اینا رو کارشون نداشته باش. ببین میخوان تمدن رو معنی کنیم. ما یه وقت اسم گونه من دنبالش میگم پدرشون هم در میارم، این که نمیشه تمدن که میشه صدام. باید به اینا رخصت حیات بدی، به شرطی که براندازی نکنن. براندازی نکنن کارشون نداری، بره برد، میخواد برد به قوم فلان پناه ببرد، برد، ما کارش نداری. اگر رفت از حیطه جامعه ما بیرون منافق بود، ولی تو جامعه ما نیست، باشده بخواد براندازی کنه، فخذو هم وقتلو کن، وقتلو همون وقتلو هم به حیث وجهت تو. اما اگر رفت بیرون کارش نداشته باشیم، یا نه پس داریم یه تمدن بیرون چه غذابی. یه ده هستن این هم ده، اینا نمیرندن بیرون، اما دیگه حالی جنگ با شما را ندارن، خسته شدن، اینا را هم سر به سرشون هست. آجاوکم حسرت صدورهم، میان به سراغ شما در حالی که سینه‌شون تنگ شده است. ما رو بس است، ما میخوام بریم آقا یه گوشه بشینیم، عشقمون رو بکنیم، کاری هم نداریم، میخوان شما تاقوتی باشین، میخوان یاقوتی. میگید اینا رو هم سر به سرشون عکس. حسرت همون خودت نمیگون در حصار بگیرین، یعنی در تنگنا بگیرین دیگه. یا نه آ یقاتلو کن، این حسرت به این ستا، آ یقاتلو کن، ببخشید نه، آیا یقاتلو قومهم، یا نه حسرت خسته شدن از این که بخوان با قومشون متدینه، این نامتدینه از تو این قوم هی داره سر به سر بچه‌ها مسلمون هم زره، اما حالا دیگه خسته شده، میگه ما کاری نداریم، ما میخوایم بریم کار خودمون رو بکنیم، یه گوشه بشینیم، یه باغ چی میگن، یه مقداری با کنیم، زندگی کنیم، اصلا هم شما را قبول نداریم. میگه اینا را هم کارشون نداشته باش. آیو قاتلو قومهم حسرت، حسرت در تنگی اومدن از این که با قومشون که به نفع شما مبارزه میکردن، با قومشون هر رو دعوا میکردن داره ایسه قبیله که نه آقا شما بی خود طرف داره انقلاب هست. میگه دیگه خسته شدن، رفتن به کارشون. شما دیدین که به ازای ده اینجوری هم مثلا ریزش های ما چند جوره. بعضی ریزش ها میگه دیگه ما بستمونه سر خودمونه، ما داشتیم خیلی هم انقلابی رفیقای ما هم بودن، بعضی هاشون یواش یواش رفتن و یه زمینی گرفتن، نه حالا ساختمان کردن، هی فروختن و خریدن و اینا، وضعشون هم خوب شد، دارن هم زندگی میکنن. خب باشه، کارشون نداره، بنا ندارن که بیان مقابله با نظام بکنن، قبول ندارن نظام، قبول نداشته باشن هیچ کس نباید کارشون داشته باشه. حضرت آقا فرمودن که حق شهروندی که دارن، حق شهروندی داره، این شهر مالشه، حق شهروندی داره، بناش این فقط باید بشه که مقابله نکنه. من میخونم ولا شا، اینجاش خیلی عجیبه، میگه حواستون باشه اگه سر به سر اینا گذاشتی، خدا یه کاری میکنه اینا زورشون زیاد بشه همین شما را شکست بدن. خیلی ترس داره. ولا شاء الله، اگه خدا بخواد، لسلتهم علیکم، همینا را مسلط میکنه بر شما. چی؟ فلقا تلوکم، و حتما با شما میجنگم تند. خب پس همچین نیست که شما بتونه حق شهروندی به افراد نده، حقش اسم میخواد زندگی کنه، نمیخواد هم از شما طرفداری کنه. میگه ای ولا شاعه، یعنی خدا اگه شما بدی کنید خواستش این میشه، خواستش چی میشه؟ که همین آرا مسلط بر شما میکنه که با شما به جنگن. این که میگه حتما با شما میجنگن، یعنی پدر شما رو در میارن، چیکارشون داری؟ خیلی یه تمدن میخوان بسازین، یه قبیله که نمیخوان بسازین که. خب فئن تزلوکم فلم یقاتلوکم و القا الیکم السلم، اینجا فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، اگر که کنار گیری کردن از شما، اعتذار یعنی کنار گیری کردن، فلم یقاتلوکم، با شما جنگ نکردن، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی بی طرفند، و القا علیکم السلم، همون علیکم السلام، یعنی میگن آقا ما با شما صلح داریم، القا کردن به شما که آقا ما کاری به شما نداریم. میگه اگر که این کار کردن، خدا قرار نگذاشت از که شما بر اینا مسلط. آیه عجیبیه، سیدم حضرت آیت الله جوادی خیلی روی بحث کردم، معنیش ببینید، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، خدا قرار نداده است برای شما که بر اینها راهی داشته باشید. این درست برعکس اون آیه نفی سبیل دیگه، یعنی میگه نه، همچه خبرها نیست که درست کافر بنا نیست بر شما مسلط باشه، شما بر این کافرها بنا نیست مسلط باشید. من این جمله آیت الله جوادی را میخونم، دست دشمنان را از شما کوتاه کرد، گجی زندگی مسالمت‌آمیز بدون سلطه بر کافران. پس یه دیگه کافرن، سر به سر شما هم نمیذارن، کنار شما میخوان زندگی کنن، اینها را شما، و بعد هم میگن آقا ما کاری با کار شما نداریم، میخوام زندگی کنیم. مأمور نیستند. یکی از مشکلاتی که ما نداریم با بهائی ها، میگن که ما میخوایم زندگی کنیم، ولی خب شواهد زیادی هست که دروغ میگن. نم چقدر در جریان، نه نه، بدون استثناء تا اونجا که من اطلاع دارم همشون مأمورند. حالا اما ظاهرش هم که میبینیم مکانیک هست خیلی هم خوبه، وقتی میری پشت پرده، نه یه شبکه هست، شبکه نه، یه بنده خدایی میگه نه ما کاری نه، شبکه بشی که معلومه ما با روبرو میشیم. یکی از جنایت هایی که این و آدارت میکنه یا این من و تو و اینا، میان این بهایت رو چطوری نشون میدن؟ اونجور که تو خیابونا هستن، شما میبینید این مکانیک هست، این نمیدونم طلا فروش هست، این بقاله چقدر خوب هم. این اسمش القائلیکم سلام نیستا، این دروغ میگه، این شبکه هست. ولی اومده ما نه، یکی بود همینطور واقعا، میگه آقا ما کاری به شما نداریم، ما هم کاری با اینا نداریم. میگه خدا کاری نکرده است که شما بر کافران مسلط باشید. حالا اینا یخته برین جلو، مشکل داعش همینجاست. این آیه رو خب بذار جلو داعشیه، یعنی این ایزدی ها چی کار داشتن به ما؟ یعنی تو دولت عراق ایزدی ها کار خودش نمیکرد، چی کارشون داشتین؟ نه، اینا یا باید مسلمان بشن یا کنیز پدر سوخته. این از کجا آوردی؟ کجای آیه بود؟ بله، اگه اینا مقابل شما بودن، فخذوهم وقتلوهم، چه ایزدی ها مقابل نظام، حتی نظام دینی عراق بودن؟ ما خودمون تو کشور نه، مگه الان شما ببینید ما مسیحی داریم، یهودی داریم، صائبی داریم، اینا را اونا هستن دارن زندگی میکنن. این آیه قرآن است. من نظرم همین اندازه باشه. آیه 91 کم تو همین فضاست که جمعش کنیم. بفرما. من که نشنیدم. آره همونطوره، میگه در نظامی که میخواین ایجاد کنید، مشرک معنی نمیده که بیاد حالا خودش یه هویت داشته باشه برید بیرون. در یعنی شما یه نظامی میخواین ایجاد کنید، تو تازه تو اون حیطه‌ای که براتون نظام اسلامی هست، چرا اون هست، اون رو به خصوص وقتی که این خطر هست که مشرک میخواد شبکه باشه، میگه نه. بعدم که دیدین دیگه حساسیت نبود به اسم اینکه من مشرک نیستم بیاد، مشرک دارد مقابله میکند با توحید. اینجا هم بحث مشرک نیست، بحث اینه که طرف میگه آقا من میخوام زندگی خودم رو بکنم با هر عقیده‌ای که دارم. اگر ما سوره توبه را تو این بحث شده است بین مفسرینم، که اگر سوره توبه را این جور بگیریم که اومده است که بگه آقا الان ما یه نظام دینی میخوایم درست کنیم، ما نمیتونیم تو این نظام رسمیت بشناسیم شرک را، آره اونجا ما نمیتونیم شرک را به رسمیت بشناسیم، نهایتش میگم آقا برید از این جایی که این نظام توحیدی که ما میخوایم درست کنیم برید. اما آیا این مربوط به فقط مثلا مکه است که حرم خداست؟ شما میدونید که کافر نمیشه بیاد تو مکه، حتی هواپیمایی که توش کافر است نمیشه از بالا مکه رد بشه، چرا؟ چون حرم خداست اونجا. برای همین یکی از مفسرین میفرمان که آیت الله جوادی هم روی این اشاره دارن، میگن یکی از دلایلی که میگن منافق اگه پیداش کردین تو مکه بکشیدش، به اعتبار این که این داره در حرم خدا وارد شده، یه همچی بحثایی هم هست. خب من آیه 91 فقط اشاره میکنم که میگه آقا یه عده ای این حالا نمیخونیم، یه عده به ظاهر بی‌طرفن. حواستون باشه این بناشد بی‌طرفا رو کاری نداشته باشیم، اما حواست باشه به ظاهر بی‌طرفم باشه ولی در ببینید ستجدون آخرین یه عده دیگه یریدون ان یامنوکم و یامنو قومهم کلهم. حالا میگن من ما میخوام امنیت داشته باشیم، اما چی؟ کلما رو دو الالفتنته ارک صوفیها، اما وقتی فتنه میشه از سر میرن توش ارک صوفیها. میگه اینا هم حواست باشه به صرف شعار نیست. به نظرم در جنبندی رسیدید به این که نظام ساختن غیر قبیل ساختن است. مثلا کشور ترکیه هیچ وقت نیاز ندارد این آیه رو رعایت کنه. چرا؟ اون میخواد یه کشور سکولار داشته باشه، هر کی میخواد نماز بخونه، هر کی میخواد نخونه. شما هم درسته هر کی میخواد نماز بخونه، اما نظام سکولار نمیخواید داشته باشید. میخواید یه نظام دینی داشته باشید، در ذیل نظام دینی جای جریان ها یا افکار رو روشن کنید. اینجاست که معنی تمدنی من دلم میخواست با این بحثی که امشب کردم، شما فکر کنید اگه میخواین تمدن اسلامی درست کنین چه چیزا را باید رعایت کنین. خیلی ها میگن تمدن اسلامی، اگه این آیات ازش غفلت باشه تمدن اسلامی ایجاد نمیکنیم، یه قبیله ایجاد میکنیم، یه جزیره، این که به درد میخوره. والله العلی العظیم، به خصوص به حمدالله با این شرایطی که ما دیدیم که حضرت آقا تو نکات همین صحبتی که با این جوانان نخبه داشتن چند تا نکته رو گفت. اولا گفتن دشمن را بشناسید و روش‌های دشمنی را هم بشناسید. بعد دقت کردید کلی جمله آخرش این بود جهتگیری کلی در کشور درست است. من بارها اینا گفته بودم. ببینید ما خیلی قشنگ داریم عمل میکنیم تو کل جهان. اینجور نیست که ببینیم هی بخوا با هر کی بر ما نیست و با ماست و اینا، این حرفا نیست، تروریست بازی اینا. این روش خیلی آینده داره. اینه که منم خودم اعتقاد دارم یقیناً آینده داری این انقلاب مثل روز روشنه، بگه روشهاش روشهای خاصیست، نه مثل آمریکا عمل میکنه با اون تندی، نه مثل اینکه بخواد حالا خیلی چی میگم با همه بسازه. نه، منافقا باید بشناسیم، ما باید برخورد تند با منافق بکنیم. این جزوه ای که حالا من به رفقا گفتم زحمت شو بکشید، عنوان بحث است مسئولیت فهم حرکت اربعینی. این اربعین اینجا بهانه است، چون واقعا چیز عجیبی است این اربعین، برای اینکه شأنی از تمدن نشون بده. به نظر من اگه شما انقلاب اسلامی را به این خوبی جلو نیورده بودید که هر کسی را جا خودش بگذارید، اونجا در عملیات مرصاد به این خوبی عمل کن، دیدیم ملت چقدر عجیب اومدن تو عملیات مرصاد. خب اونجا به این خوبی عمل میکنید، بعد میان در جریان داخل چقدر چیزا رو باید رعایت کنید، افراد و حق شهروندی براشون. اگر شما این کارو نکرده بودین این جریان 7-8 ساله 40 پیش نمیاد. 40 یکی از صورتهای روح تمدنی شماست. جا خودش وقت جالب است، حضرت آقا فرمودن که به پای در 40 بذارید عراق میزبان باشید. همونا ما نمیخوام بریم اونجا تصاحب کنیم، ما اونجا مهمانیم. اونا تا اونا معنای میزبانی به معنای که تو این جزوه یه نکات گفته باید معلوم بشه، اونا جا دارن در این تمدن، اما به سلیقه و روش خودشون، نه به روش ما. بنا نیست که ایران بشه. حضرت آقا در عملی در مصر هم فرمودن مصر که بنا نیست که حالا مثل ایران ولایت فقیه داشته باشه، که به روش خودش باید که اون دینی دینداری اسلامی که میخواد داشته باشه. اربعین خیلی نمونه خوبیه، مثلا لغت بهانه شاید لغت خوب نه، نمونه خوبیه. ببینید معنی حضور تاریخی یعنی چه. سعی شد به بهانه این حرکت اربعینی این معنی حضور تاریخی را بگیم. عنوان جزوه است مسئولیت فهم حرکت اربعینی. تیتر خیلی عجیبه، شما مسئولید بفهمید، میخواد برین اربعین میخواد نری، مثل انقلاب اسلامی مسئولی دی انقلاب اسلامی را بفهمی. خیلی مهم از این انقلاب اسلامی چیه. خب انشاءالله که خدا کمک کنه ما یه فهم تاریخی پیدا کنیم، فهم حقیقی، فهم تاریخی است. نسألو که بندعو که یا الله.
یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قرآن مجید کریمی که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت ائمه معصومین این قرآنهای مجسم رو در قلب ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من قرآن حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری این زبان گویا و سری حقیقت تاریخی این انقلاب را در پناه خودت از همه بلیات عالم حفظ بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.